پنج بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارشهایی باشید که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. با افزایش بارندگی در جنوب شرق ایران، منطقه سیستان دچار ویرانی ناشی از سیل شده است. معاون حقوقی حسن روحانی گفت ایران تخلف آمریکا را در دادگستری بین المللی لاهه دنبال می کند. و عربستان سعودی و بحرین از پایان معافیت‌های نفتی ایران استقبال کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. با افزایش باران شدید در جنوب شرق ایران و بخش‌های گسترده‌ای از افغانستان، منطقه سیستان ایران دچار ویرانی‌های ناشی از سیل شده و مسئولان از خطر روان شدن سیلاب‌های بیشتر در این منطقه خبر می‌دهند. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه به نقل از استانداری سیستان و بلوچستان خبر داد که حجم سیلاب ورودی از افغانستان به سمت منطقه سیستان از دیروز تا کنون در حال افزایش است. فرماندار شهرستان نیمروز سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایسنا گفته است چون رودخانه هیرمند از سالها قبل لایروبی نشده، با افزایش حجم آب نقاط آسیب پذیر با مشکل روبرو می شوند. بنابراین گزارش ده ها روستای هیرمند دچار آب گرفتگی شدند. دسته دیگر خبرگزاری صدا و سیما خبر داده است که خروج مارهای سمی از لانه هایشان پس از سیلابی شدن مناطقی در شمال سیستان و بلوچستان خطری برای ساکنان این منطقه شده و مواردی از مارگزیدگی نیز گزارش شده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر از ایران. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه برای شرکت در گرامیداشت روز چند جانبه گرایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد از امسال روز 24 آوریل مطابق با 4 اردیبهشت ماه را روز جهانی چند جانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح اعلام کرده است. حفظ ارزش‌های چند جانبه گرایی و همکاری بین‌المللی از جمله دلایل اعلام چنین روزی اعلام شده است. به مناسبت این روز جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه صبح تا بعد از ظهر جلسه خواهد داشت. در بخشی از این جلسه چند ساعته بیانیه اعضای سازمان ملل متحد قرائت خواهد شد. و اما یک خبر دیگر رو هم در ارتباط با سیل‌های اخیر و جاری شدنش به آگاهیتون برسونم. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میزان خسارت سیل اخیر را حدود 35 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. وزیر کشور که مسئول رسیدگی به مناطق سیل زده است، وعده داده که 40% این مبلغ به مرور تا 4 ماه آینده پرداخت شود. او گفت قرار است حدود 8 هزار میلیارد تومان بلاعوض برای جبران خسارات منازل و بخش کشاورزی پرداخت شود و حدود 15 هزار میلیارد تومان نیز به صورت تسهیلات پرداخت خواهد شد. نحوه مراجعه خسارت دیدگان و چگونگی این پرداخت ها اعلام نشده است.
بخششو در قالب بلاعوض است که حدود 8 تا 9 هزار میلیارد تومان ما برآورد کردیم که این بخشش میره برای به هر حال خسارت ها، بخش میره برای مسکن کمک مردم است، بخش در قالب تسهیلات حدود 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات ستاد پیشنهاد کرده. در جلسه که در حضور معاون اول محترم بود تصویب شد این 15 هزار میلیارد تومان باید داده بشه. حدود 13 تا 14 هزار میلیارد تومان از مال تملک سرمایه این هم تصویب شده.
صدای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران رو میشنیدید. اما لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران آمریکا را در زمینه جلوگیری از کمک به سیل زدگان ایران متخلف دانست و گفت ایران تخلف آمریکا را در دادگاه دادگستری بین‌المللی لاهه پیگیری می‌کند. خانم جنیدی در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیما اظهارات رئیس هلال احمر ایران را مبنی بر اینکه این نهاد نتوانسته است هیچ کمک نقدی برای کمک به سیل زدگان از طریق بانکی دریافت کند، تخلف آمریکا عنوان کرد. معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همچنین آمریکا را به نقض دستور موقت دادگستری بین‌المللی لاهه متهم کرد.
نقض دستور موقتی هم که قبلا صادر شده و آمریکا رو نهی کرده در رابطه با ایجاد مانع برای مسائل مربوط به غذا و اقلام کشاورزی، مسائل مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی، مسائل مربوط به قطعات و خدمات هوایی و همینطور به دنبالش آورده که کلیه عملیات ترانزکشن ها و عملیات بانکی مربوط به اونها حتما نقض این بخش هم هست بدون هیچ تردیدی که جداگانه قابل پیگیریه.
صدای لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران رو شنیدید. دادگاه بین المللی لاهه در مهر ماه گذشته در رأی موقت آمریکا را از اعمال تحریم هایی که شامل کمک های بشردوستانه و وسایل و تجهیزاتی می شود که با امنیت جانی مردم سر و کار دارد نهی کرد. این رأی بر اساس شکایت ایران پس از سرگیری دور دوم تحریم ها صادر شد. اما بازگردیم به حملات مرگباری که در عید پاک در سریلانکا رخ داد. گروه خلافت اسلامی داعش در تارنمای اعماق متعلق به این گروه اعلام کرده که مسببان عملیات مرگبار روز یکشنبه از هواداران داعش بودند. پیشتر هم سابقه داشته که گروه داعش با فاصله چند روز از عملیات مشابه مسئولیت این گونه عملیات رو بر عهده بگیره. رئیس جمهوری سریلانکا به نیروهای نظامی و پلیس این کشور اجازه داد بدون کسب اجازه مقام‌های قضایی مظنونان به تحریزی یا ارتباط با حملات در اون کشور رو بازداشت یا بازجویی کنند. دولت سریلانکا پیشتر گفته بود که شبکه‌ای بین‌المللی به انجام حملات مرگبار عید پاک کمک کرده. جزئیاتی داریم در ارتباط با این خبر و آخرین تحولات در سریلانکا از سپیده بهکام.
حدود 300 نفر روز یکشنبه در جریان انفجارهای ناشی از حملات انتحاری در کلیساها و هتل‌های سریلانکا جان خود را از دست دادند و صدها نفر نیز زخمی شدند. 6 مورد از 8 انفجار در کولومبو، پایتخت سریلانکا، 1 انفجار در شهر شرقی باتیکالوا و حمله دیگر نیز در نگومبو نزدیک پایتخت این کشور رخ داد. نیروهای امنیتی از یافتن 87 چاشنی انفجاری در ایستگاه مرکزی اتوبوس کولومبو خبر دادند. بمبی نیز در جریان تلاش نیروهای پلیس برای خونسا کردن آن در نزدیکی یک کلیسا منفجر شده. افزایش اختیارات ارتش و نیروهای پلیس که رئیس جمهوری سریلانکا مجوز آن را داده در جریان جنگ داخلی آن کشور استفاده می شد، اما با پایان جنگ عملا کنار گذاشته شد. سریلانکا بیش از 2 دهه درگیر جنگ داخلی مرگبار میان شبه نظامیان جدایی طلب ببرهای تامیل و نیروهای دولتی بود. نخست وزیر سریلانکا در مورد وقوع تنش‌های قومی و مذهبی و بی‌ثباتی در کشورش ابراز نگرانی کرده و از نیروهای دفاعی خواسته برای جلوگیری از بحران از تمامی ظرفیت‌های ممکن استفاده کنند. ساعتی پس از آنکه نخست وزیر سریلانکا رسماً اعلام کرد مقام‌های امنیتی هشدارهایی در مورد احتمال وقوع حملات داده بودند، روزنامه هندو به نقل از منابع آگاه در دهلی نو نوشت که هند اوایل آوریل به سریلانکا هشدار داده بود. وزیر بهداشت هند نیز روز دوشنبه به شماری از خبرنگاران گفت که سازمان‌های امنیتی بین‌المللی بیشتر از 2 هفته پیش از وقوع حملات به دولت سریلانکا هشدار داده بودند. کولومبو گروهی کمتر شناخته شده به نام جماعت ملی توحید را مسئول انجام حملات معرفی کرده است. حدود 10 روز پیش نامه‌ای از سوی یک مقام ارشد پلیس به مقام‌های دولتی ارسال شده بود که نشان می‌داد محمد زهران رهبر این گروه و هوادارانش مشغول تحریزی حملات انتحاری است. بنابر هشدار صادر شده این احتمال نیز مطرح شده بود که حملات کلیساهای کاتولیک و سفارت هند در کولومبو را هدف قرار دهد. با این حال مقام‌های ارشد سریلانکا گفتند این هشدار به دست آنها نرسیده است، اما رسانه‌های هند می‌گویند سفارت هند از چند هفته پیش بر تدابیر امنیتی افسوده بود. نامه هشدارآمیز که حال در رسانه‌های مانند نیویورک تایمز یا رویترز نیز منتشر شده، ساعاتی پس از حملات در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. دولت سریلانکا برخی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های محبوب را به دلیل آنچه جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دامن زدن به تنش‌ها عنوان شده، فیلتر کرده است. یکی از سخنگویان دولت سریلانکا میگوید یک شبکه بین‌المللی به انجام حملات کمک کرده. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان امور مقابله با تروریسم میگوید با در نظر گرفتن گستره و شدت حملات، احتمال اینکه گروهی مانند القاعده یا خلافت اسلامی داعش در این حملات دخیل باشند زیاد است، حتی اگر مسئول اصلی انجام آنها یک گروه محلی باشد. سریلانکا با بیش از 21 میلیون جمعیت در جنوب آسیا قرار دارد که بیش از 70% از جمعیت آن سینهالی تبار و عمدتاً بودایی و مابقی از اقوام تامیل سریلانکا و هند و اقوام مسلمانند.
شنونده یه گزارشی بودید از سپیده بهکام. اما اجازه بدید که یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. عربستان سعودی از تصمیم آمریکا درباره پایان معافیت‌های مشتریان نفت ایران استقبال کرد و بر عزم خود برای تنظیم بازار در غیاب نفت ایران تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، ابراهیم الاصاف وزیر خارجه عربستان روز سه‌شنبه از اظهارات مایک پومپئو همتای آمریکایی خود دایر بر پایان معافیت‌های نفتی ایران به گرمی استقبال کرد. او همچنین حمایت کامل کشورش را از اقدامات آمریکا برای وادار کردن ایران به قطع سیاست‌های بی‌ثبات کننده و به گفته او پایان بخشیدن به حمایت ایران از تروریسم اعلام کرد. آقای اصاف همچنین گفت کشورش به منظور اطمینان از عرضه کافی نفت با دیگر تولید کنندگان نفت هماهنگی خواهد کرد. دولت بحرین نیز روز سه‌شنبه از پایان معافیت‌های نفتی ایران استقبال کرد. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری به صورت مفصل برای شما سخن خواهیم گفت. اما در تهران بهمن کشاورز ساعت 7 بامداد روز دوشنبه، یعنی امروز، روزی که درش به سر می‌بریم، بر اثر ایست قلبی در بیمارستان مهراد درگذشت. آقای کشاورز اونطور که گفته شده شب گذشته به علت ناراحتی قلبی به بیمارستان منتقل میشه و پس از انجام اقدامات پزشکی صبح امروز این جهان رو ترک میکنه. کشور که آقای کشاورز متولد 1323 بود و رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانونهای وکلایی دادگستری ایران بود. همراه هستیم در اینجا با گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران، تا نگاهی داشته باشیم به کارنامه بهمن کشاورز. خانم پورفاضل بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز به هر حال آقای کشاورز، برای مخاطبان ما شاید به واسطه وکالت، به عهده گرفتن وکالت غلام حسین کربازچی که در اون زمان شهردار سابق تهران بود و پروندهش بسیار پرونده پر سر و صدایی شده بود شناخته میشه، اما شما به هر حال ایشون رو از نزدیک میشناختید. فعالیت های آقای کشاورز چگونه بود و ایشون زمانی که در کانون وکلا بودند به چه صورت عمل کردند؟
درود بر شما و شنوندگان شما. من بسیار متاسف شدم وقتی که شنیدم که ایشون امروز دار فانی رو وداع کردن. به هر حال شادروان بهمن کشاورز از وکلای پرکار و پرآوازه بودند. جامعه ایران زمانی با نام ایشون آشنا شد که وکالت آقای کرباسچی شهردار اصفهان تهران رو پذیرفتند. ولی جامعه وکالت از سال 1376 در هنگامه رقابت انتخاباتی کانون وکلا که پس از 18 سال فترت، یعنی بعد از انقلاب در واقع تعطیل شده بود و هیچ انتخاباتی برگزار نمی شد، با نام ایشون آشنا شدند و با کارهای ایشون و با عقاید و افکار ایشون. آقای کشاورز بنیانگذار کانونهای وکالت سراسری ایران با نام اسکودا بودند که از سال 1384 تا 90 و همچنین از 90 تا 92 ریاست اسکودا را به عهده داشتن. از ایشان ما نوشتار بسیاری داریم برای خصوص برای وکلای جوان که تازه وارد گود وکالت میشن، بسیار نافع هست که این نوشتار ایشون را مطالعه کنن تا موفقیت بیشتری در کارشون داشته باشن. مثل هنر دفاع در دادگاه‌های مدنی، هنر دفاع در دادگاه‌های جنایی، آیین تنظیم قراردادها، آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق، فرهنگ حقوقی انگلیسی به فارسی و بسیاری دیگر از نوشته‌های ایشون که برای جلوگیری از اتالیا کلام نیاز دیدید که همه رو بگم و به هر حال روانشون شاد باشه و جایشون در این ترین جای
خانم پورهازه. میخوام خیلی کوتاه این رو هم پاسخ بدید، چون ایشون منتقدانی هم دارن، میگن که در دوره هایی که به هر حال ریاست کانون وکلا رو داشتن، کانون وکلا عموما نتونست اون نقشی رو که باید ایفا کنه ایفا بکنه در حراست و صیانت از نقش وکلا. شما این رو چگونه نگاه میکنید؟ خیلی کوتاه اگر بگید.
ببینید، کانون وکلا به طور کلی به عنوان یک نهاد مستقل همیشه مطرح بوده، ولی بعد از انقلاب متاسفانه با برخوردهای روبرو شده که این ناگوار بوده برای جامعه وکالت. در همه جای دنیا این نهاد یه نهاد مستقله، برای اینکه اگر وکیل استقلال در دفاع نداشته باشه، هیچ وقت نمیتونه از منافع موکل خودش آنچنان که باید و آنچنان که قانون به عهده‌اش گذاشته بر بیاد.
سپاسگزارم.
ما همیشه بله.
سپاسگزارم با ما همراه بودید. چون به پایان این بخش خبری داریم نزدیک میشیم، گیتی پورفاضل وکیل دادگستری و حقوقدان از تهران ما رو همراهی میکردن با نگاهی به درگذشت بهمن کشاورز وکیل دادگستری در تهران که بامداد روز سه‌شنبه تصحیح میکنم روز سه‌شنبه درگذشت.